خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما به شرط متأخر رسید. مرحوم آخوند رو در کفایه بیان کردیم و مسئله‌ای که اینجا در کفایه خیلی جدی مطرح بود منظور آخوند بود، چون شما دیدید که دو تفسیر از آخوند هست. یعنی آخوند در قضیه شرط متأخر نزاع رو در سه قسم میبره، این واضحه. اما منظور آخوند از این سه قسم چیست؟ آیا آخوند این سه قسمی رو که میگه و بعد جواب میده منظور شرط وجوب، شرط واجب، شرط وجوب، شرط حکم وضعی و شرط واجبه؟ کما اینکه خیلی آقای فاضل لنکرانی مثل شهید صدر، مثل آقای خویی، مثل آقای ناینی، اینا اینجور آخوند رو معنا کردن. یا منظورش وجوب و واجب نیست. قسم اول شرط جعل حکم تکلیفی است، قسم دوم شرط جعل و انشاء حکم وضعی است، قسم سومم شرط مجعول یا منشأ، نه بحث وجوب و واجب. یه ابهام خیلی سریع، یه دو تفسیر کاملا متفاوت اینجاست. و چون یه سری از اشکالاتی که اینا بعدها با آخوند میکنن بر اساس همین تفسیر از آخونده، یعنی میان آخوند رو اینجور معنا میکنن که آخوند وجوب و واجب رو اراده کرده بوده و بعد اشکال میکنن، در که اگر ما بگیم جعل و بگیم مجعول رو اراده کرده بوده یه این اشکالا پدید نمیان، خب این مهم میشه. این بس دومین نکته این بود که راه حلی که آخوند در قسم اول و دوم، یعنی در موارد حالا به نظر ما شرط جعل حکم تکلیفی و جعل حکم وضعی، یا به نظر طرف مقابل شرط در وجوب و حکم وضعی بیان میکنه، منظور آخوند تو این راه حل چیه؟ آیا وجود عنوانی مورد نظر آخونده، یعنی عنوان انتزاعی مد نظرشه، یا اون العقد المتعقب مثلا به اجازت المالک مورد نظرشه، یا نه بحث عنوان یا انتزاع مورد نظر آخوند نیست، آخوند وجود علمی و لحاظی رو مد نظر داره بدون هیچ عنوانی و هیچ انتزاعی، شبیه اون چیزی که فلاسفه توی بحث علت غایی و معلول میگن، که وقتی بهشون اشکال میشه که آقا غایت اون ما ینتهی الیه الفعل متأخر از عمله، چطور شما اون رو میایید علت قرار میدید؟ بعد فلاسفه جواب میدن ما خود غایت را علت قرار نمیدیم، ما ینتهی الیه الفعل را به وجود خارجی علت قرار نمیدیم، اونی که علت مال اجل الفعل، یعنی وجود علمی و لحاظی اون غایت، مال اجل نه وجود خارج اون غایت، که ما میگفتیم منظور آخوند اینه، درسته؟ خب اینم بازی مطلب مهمه. و این که کدوم منظور آخوند بوده به نظر ما با بیان فوائد روشن میشه، یعنی وقتی عبارات خود آخوند در فوائد مطالعه بشه روشن بشه که آخوند اولا از این سه قسمی که بیان میکنه به اصطلاح وجوب و واجب رو اراده نکرده، ثانیا چیز عنوان و انتظار رو هم اراده نکرده بلکه همون وجود علمی و لحاظی رو اراده کرده، شبیه همونست که فلاسفه تو بحث علت غایی و معلول میگوید. به همین جد متعرض فوائد شده. حتی کلیتاً یادتون باشه فوائد کتابی است که آخوند در اینجا دیدگاه‌های ابتکاری خودش رو بیان می‌کنه. چون آخوند آدمی نبوده مثل خیلی از ما که علاقش فقط به تکثر تألیفات باشه. تو ما این امتیازات هم نبوده به این شکل که مثلا شما خواهی هیئت علمی بشی تعداد مقالاتت بره بالا، تعداد کتابات بره بالا، درجات بخواد بره بالا، تعداد کتابات بره بالا، یا هر جا وارد بشی بگی من 26 تا تألیف دارم، مثلا 98 تا مقاله دارم، این عدد نبوده. یا اگرم بوده حداقل امثال آخوند توی والیا نبودن. آخوند در اصول 4 تا تألیف داره، هر کدوم اینا با یه غرضی تو مقدمش گفتیم. یه حاشیه قدیمه رسائل داره که مال دور اوله که رسائل میگفته، یه حاشیه جدیده رسائل داره که مال دورهای بعدیه که رسائل گفته. بعد ها که خارج میگه اون نکات جدیدی که تو بحثای خارج داشته، جایی که حرف جدید داشته، اینا رو به عنوان فائده بیان میکنه، میشه کتاب فوائد الاصول، که هر جا حرفای جدید آخوند رو خواستید بفهمید فواید کمک میکنه. اواخر عمرم تصمیم میگیره که یه دوره به نقل پسرش اصول بنویسه که 6 سال رو بکنه 2 سال و 4 سال عمر طلاب رو جلو بندازه، به عنوان یه متنی برای اصول قبل از خارج. یه قبل اینکه طلبا میمدن خارج و ما قوانین و فصول میخوندن دیگه، 6 سال طول میکشته. گفته یه دونه 2 ساله همه رو بخونه که این کفایه رو بنویسه، که کفایه آخره، متأخره، رأی نهایی اصولش میشه.
نظر جدیدش
تو کفایه هم هست، ولی تبیین اینها رو از فواید میتونید پیدا کنید، چون حرفای جدیدش همه مال چند سال آخر که نیستن، حرفایی که به طول زمان بوده، اینا رو خیلیش تو فواید قبلا توضیح داده. اینجا هم فواید به ما کمک میکنه که منظورش چیست. در کتاب فواید الاصول فایده ششم چند نفر دیدن؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 خوبه، 10 نفر پیش مطالعه کردن. انشالله بقیه آقایون هم اهل پس مطالعه اند، بعد از درس برن فواید رو ببینن، بعد فهم ما رو با فهم خودشون از عبارت مقایسه کنن. شما دیدی؟ من نگفتم، فهمیدم که الان میخوام بگم، دیروز کفایه میگفتم، حالا بذار بگم. در فواید نومید نباش، نومید نباش، درست میشه. آقای تبریزی خودش اینو تو اشتهات هم میگه، میگه من سال اولی که رفتم درس خارج، خارج های بروجردی، بعد یکی دو روز رفتم، خب درس های قبلی کتاب داشت، متن داشت، این متن نداشت. گفتم آقا متن چی؟ گفتن جواهر. رفتم جواهر رو خوندم، خارج فقه بوده طبیعتا، بعد نفهمیدم. چند روز اینجور گذشت، رفتم آقای بروجردی، آقا من نمیفهمم اصلا این جواهر رو، اگر من به درد چیز نمیخورم بگید برم دنبال روزخونی، چون روزخونی هم دوست دارم، صدام خوب نیست ولی یه داد اینجای پیدا کنم روزخون امام حسین میشه. بعد بگو آقای بروشه، من گفت حرفا منو میفهمی؟ چیزی که درس میدن. گفتم که آره میفهمم، ولی از تو متن نمیتونم در بیارم. یعنی معلوم میشه نه تنها تو پیش مطالعه جواهر رو نمیفهمیده، بعد درسم که دوباره میرفتی تو جواهر باز نمیتونسته در بیاره از متن. اینو خودش میگه. بعد میگه گفت اگه میفهمی اونم درست میشه، درسو بیا بعد از درس مراجعه کن به جواهر. و خب همیشون انصافا تبدیل میشه به یه جواهر فهم درجه 1 دیگه، اینو کسی نمیتونه انکار کنه. خارج، آره، جواهر نویس، یعنی شما خارج فقهشو میبینید اینه کامل فهمیده، شاید بعضی جا جلوتر هم هست. بنابراین نومید نشون. آره میگه حالا من نفهمیدم، اول پیش مطالعه نفهمیدی، حالا پس مطالعه مراجعه کن ببین باز میفهمی یا نمیفهمی. اگه بازم نفهمیدی باز نومید نباش، یه مقدار که بره جلوتر پس مطالعه درست میشه، یه مقدار بعد پیش مطالعه هم درست میشه، ولی درست شدن اول از متون ساده تر انجام میشه، مثلا فواید آخوند، فواید ناینی، اینا اول درست میشه، بعد یواش یواش متن های بروجردی اینا راحت میشه، بعد دیگه آخرش متنای آغازیا و اصفهانی و اینا شاید درست بشه. اونا سخت تره، ولی این روند پیش میره، نگران نباش. آره به هر حال، ولی حتما مراجعه بکنید. اگه خواهد درست بشه باید به متن مراجعه کنید، حرفا منو عیناً حفظ نکنید، فقط حتما به متون مراجعه کنید. ولی 100% هم نفهمید، همون درصدی که میفهمید خوبه، ولی این درصد کم کم میره بالا. مرحوم آخوند در فواید الاصول اول میاد مشکل فایده ششم، مشکله شرط متأخر رو بیان میکنه، که مشکل شرط متأخر اینه که ما یه مواردی رو داریم در فقه وقتی روایات رو بفرمایید میخونید، استظهاری که از روایات به دست میاریم اینه که یه امر متأخری داره علت میشه واسه یه امر بگید متقدمی. بعد از اون ور به عقل قطعی میدونیم که اجزاء علت تامه که یکیشون هم شرط باشه زمانن باید مقارن با معلول و مشروط باشند و رتبتن در همه به طبع در علت ناقصه و بالعلیه در علت بگید تامه باید تقدم بر معلول داشته باشن. درسته؟ خب عقل اینو میگه. از اون بر ما از این روایت برداشت میکنیم که انگار علت تقارن زمانی، یعنی جزء العله البته تقارن زمانی با معلول نداره. از اون بر ما یا آخوند خراسانی معتقدیم، ما هم همه حرف آخوند قبول داشتیم که اگر نقل زنی با عقل قطعی تعارض کرد، عقل قطعی باید عکس بشه و نقل زنی باید تعویل بره. خب اگر این تعارض مستقر بشه و راه حل نداشته بشه، ما بعد اون ظهوری که از این روایات بگیم به دست میاریم رو تعویل ببریم. بعد در ادامه چند تا مثال میزنه، سه تا مثال میزنه از جایی که حالا ادعای آخوند اینه که ظهور اولیه روایات یه مطلبه و این ظاهر اولیه اینه که با اون قاعده عقلیه منافات داره. مثلا اینشون برداشت میکنه از روایات استعاضه که بعد روایات چم بیاریم چون باش کار خواهیم داشت و سرش بحث خواهیم کرد، بحث مهم میام داره. آخوند اینطور برداشت کرده که از روایات اقصال لیلیه برای مستحاضه کثیره استفاده میشه که اقصال لیلیه میخوان علت بشند برای رفع استحاضه یا برای صحت امتثال سابق، در حالی که اون استحاضه یا اون امتثال قبل از این اقصال لیلیه است. بدون ممکنه شما فکر کنید مشکل فقط در اقصال لیلیه متأخر است، ولذا اگر ما قال به اقصال لیلیه متقدمه بشیم مشکلی نداره، در که اونجا مشکل میاد چون علت تام با معلول باید تقارن زمانی داشته باشه. اگر استظهار ما از روایات این شد که ولو غسل لیلیه متقدم علت است برای رفع استحاضه یا علت است برای بگید صحت امتثال لاحق، با توجه به اینکه خود این غسل مقارن با اونها بگید نیست، اشکال انخرام قاعده عقلی پیش میاد. لذا یه راه بیشتر نمیمونه، شما بیاید فقط اقصال نهاریه رو شرط بکنی، اون هم مسببی قائل بشی، نه بگید سببی، ولی اقصال لیلیه میشه انخرام. آیا از این ظهور روایت بگید دست بکشیم یا اینکه نه ظهور رو میتونیم حفظ کنیم و بگیم انخرام قاعده عقلی نمیشه؟ هم علت بودن خراب میکنه، چون علت تامه نه، اون موعده، موعد میتونه از بین بره و معلول بمونه، ولی علت تامه به جمعی اجزایه که بعد تک تک اونا میشن علت بگید ناقصه، کلشو میگن علت بگید تامه، تک تک میگن علت ناقصه، اینها همه باید با معلول توأم باشن. علت سوری نباشد معلول نیست، علت مادی نباشد معلول نیست، علت غایی نباشد معلول نیست، علت فاعلی هم نباشد معلول نیست. علت موعد اصلا علت نیست، بعدا هم توضیح میدم خب قاعده عقلی واقعی است. شیخ خودم بگم شما که اینو من چند دفعه تذکر دادم بودی، ما روش بحث رو اول باید تعیین کنیم، رو روش بریم جلو. وقتی صحبت از انخرام قاعده عقلیه است، عرف مهم نیست. این مهم نیست که عرف به این علت میگه یا نمیگه. اون چه که عقلا بگو علت باشد، او اگر مقدم بشود انخرام قاعده عقلی است و اون توی استظهار نیستی. مگه آیه روایت داری معنا میکنی؟ اون جایی که میخوای روایت رو معنا بکنی که غسل لینی یه شرط است یا شرط نیست، آیا متأخر شرط است یا متقدم، یا اصلا لینی یه شرط نیست فقط نهار یه شرطه که الان بعدش خواهد آمد، اونجا رو باید عرفی بحث کنی. ولی اونجایی که میخوای بگی این ظهور، این اونجایی که باید استظهار کنی عرفیه. اما اونی که الان بحث اصولیه این نیست، اینه که شما ظهوری به دست آوری در فقه، بعد این ظهور انخرام قاعده عقلی است یا نه. اینجا باید عقلی بحث کنی که این انخرام است یا نه. معدات نقض نیستن. اگر ما از یک روایتی معد بفهمیم، اصلا انخرام قاعده عقلی پیش نمیاد که بریم دنبال توجیه. ما باید از روایت بگید علیت بفهمیم، همون علیتی که عقل میگه. بعد که این رو فهمیدیم، حالا چه علت تامه بفهمیم، چه علته بگید ناقصه بفهمیم، این باید مقارن با معلول باشه. و اگر دیدیم مقارن نیست گیر میکنیم، چون عقل قطعی مقارنت رو میخواد. اگر ظهور روایت در علیتی باشد که اون مقارن نباشد، ما اگه نتونیم اینو حلش کنیم بعد اون ظهور رو تعویل
میدیم. اگه ظهور علیت رو بفهمیم چون
به زبان عرفه اون علت عرفی میشه. نه اینا غلطه. حالا این داره انشالله زیل کلام نائینی توضیح خواهم داد. مرجعیت در تعیین مفاهیم صد البته عرفه و زبان عرفه، ولی در تطبیق لزوماً عرف نیست. نگید فرید فاید گفتی در تطبیق جا عرف نیست، لزوماً عرف نیست، بسته به دلیل. و اینجا چون دلیل ما بحث انخرام قاعده عقلی است، تطبیقش باید عقلی انجام بشه. یعنی اونی که عرف علت میداند بدیم دست عقل، ببینیم با ضوابط عقلی علت است یا بگید موعد. بعد اگر دیدیم با ضوابط عقلی علت است باید حل کنیم، اگر دیدیم با ضوابط عقلی موعد است اصلا اشکال نداره. بعد میرسیم تو نائینی که میخواد آخوند رو رد کنه، این اشکالات رو میکنه به آخوند که آقا وجود لحاظی هم باشد عرف رو باید نگاه کرد، عرف چی را علت میگیره، علت رو متأخر میگیره نه لحاظ را. اونجا خواهیم گفت که این خلط درست نیست، این اشکالات به آخوند وارد نیست. سب کنید تا برسیم اونجا توضیح بیشتر میدم. علا ای حال حداقل آخوند اینو میگه، ولاته ما بعدن هم میگیم درست هم میگه. اون حرف شما رو به عنوان اشکالات تو اشکالات نائینی بر آخون خواهد آمد و اونجا بحث خواهیم کرد. علا ایها دور نشید. این یه مثال. این مثال رو ما بعدن سرش بحث خواهیم کرد، چون نائینی میگه بعدن که اصلا این نزاع شرط متأخر دو قسمیه، سه قسمی نیست و اصلا اون شرط مأمور و به تو این نزاع نمیاد. چرا نمیاد؟ چون از ادله استحاضه اصلا علت متقدم یا متأخر فهم بگید نمیشه. که تا اونجا ما با نائینی موافق میشیم تو اون بحث که اینا بعدا مفصل میدن. فعلا برداشت آخون اینه، اصلا مثال نداره. یعنی تمام اونایی که توی مأمور به هست که آخون اینا رو میخواد به عنوان قسم سوم شرط متأخر حل کنه، مرحوم نائینی خواهد گفت که اصلا هیچ کدوم اونطوری نیستن، هیچ کدوم از ظهورات علیت فهمیده نمیشه، که ما هم با ایشون موافقیم، سومی از محل نزاع میره بیرون. اما در یک و دو مواردی هست که قطعا علیت فهمیده میشه. مثلا خود آخوند هم مثال زده، در عقد فضولی اجازه مالک علت میخواد بشه برای جعل ملکیت، هم از طرف شارع میخواد جعل ملکیت مشروع میشه به رضایت، شما هم که معامله فضولی میکنید فرقتون با قاصب تو همینه که شما میخواید با علم، با بنابراین که او بعدا رضایت میده الان آثار ملکیت را بار کنید. خب یکی از اجزای علت تامه برای جعل ملکیت رضایت مالکه. شارع کجا جعل ملکیت کرده؟ جایی که اموری باشه، شروطی در متعاقدین باشه، شروطی در عوضین باشه، شروطی در نفس عقد باشه. یکی از شروطی که شارع در متعاقدین عقد کرده رضایت مالکه، طیب نفس مالکه. خب در عقد فضولی طیب نفس مالک در زمان عقد نیست، در حالی که بنابر کشف حقیقی انتقال ملکیت میخواد از زمان عقد بیاد. خب این الان از روایت اگر من استظهار کردم که ما هم خواهیم کرد علیت رضایت و طیب نفس مالک را به عنوان جزء العلت برای انتقال ملکیت، چطور میتونم انتقال ملکیت معلول رو بپذیرم در حالی که رضایت مالک جزء العلت بعد میاد؟ این میشه تأثیر متأخر در بگید متقدم عقلا محاله. اگر شما بگید که این را این تعارض شکل میگیره، مستقر میشه و عقل قطعی با این ظهور نمیسازه، یه راه بیشتر نداره، بعد اون ظهور را بگید کنار بذارید، تعویل ببرید. اگه هم نتونستید تعویل کنید، طرحش کنید. نرجو علمه الی اهل. یه راه حل هم راه حل وای اعتباره، به اونم میرسیم. آی خوینا قائلا مرحوم نائینی رد کرده، ما هم زیل کلام نائینی راجبه و بحث خواهیم کرد. میگیم به صرف اعتبار جواب داده نمیشه، یه زمائمی میخواد که به نظر ما اون لحاظ و انشا و فرق انشا و فعلیت که زمینه بشه با اعتبار درست میشه، ولی به صرف این که شما بگید اعتباری حله نخواهد شد. این تو کلام نائینی این راه حل میاد، مرحوم نائینی هم ردش میکنه، آی خوی قائل میشه، زیل اون بحث خواهیم کرد. شهید صدر هم یه جور دیگه قائل، حالا اینا رو زیل همون بگم زود الان درست شد، بذارید همونجا، حالا طول داره فعلا. خب این هم یه مثال. یه مثال دیگه هم میزنه وصیت، که اگر کسی الان وصیت میکنه ولی اون موسی که کسی که تعیین میکنه برای اجرای وصیت یا اجازه میخواد بده برای مازاده بر سلس، اونو اصلا خبر ندارن. بعد که مرد طرف تموم شد رفت، 40 روز بعد 50 روز بعد وصیت نامه رو بازگردن، گفتن به اونها که این مقدار وصیت مازاده بر سلس بوده، آیا شما اجازه میدید یا نمیدید؟ اگر ورثه مازاد بر ثلث رو اجازه دادند، از روایات استظهار میکنه مرحوم آخوند که جعل میشود احکام تکلیفیه و وضعیه ناشی از نافذ بودن وصیت از اول فوت. اجازه بعده 40 روز بعد، اما آثار از اول فوت نافذ میشه. خب اینم اگر با این استظهار اینا از روایات دارن، این اگر بشه با عقل قطعی تعارض میکنه. خب این مسئله چون جای مختلفی در فقه اثر داشته، از قدیم محط بحث بوده، به ویژه از شیخ انصاری به بعد خیلی واضحه، البته تو عبارات علامه بحثش هست ولی نه به این وضوح، اما از شیخ به بعد خیلی واضحه که اینا دنبال راه حلن. از شیخ به بعدم نه، تقریبا از شاگردای وحید بهبهانی به بعد، اینجوری باید بگم، از شاهده وحید بهبهانی بعد خیلی واضحه که اینا دنبال حل این مثل و راه حل های ارائه کردم. در کفایه راه حل ها رو نقل نکرد، دقت کردید؟ فقط راه حل خودش رو، چون میخواد به قول خودش 6 سال اصول بکنه، 2 سال اگه بخواد راه حل ها رو کامل بگه خودش 2 سال نمیشه. اما در فواید نقل کرده راه حل شیخ انصاری، راه حل فاضل نراقی، دو تا راه حل از میرزای شیرازی و بعد پنجمین راه راه خودشه. نقل این راه حل ها و اینکه آخوند اینا رو نمیپذیره نشون خواهد داد که خیلی از تفسیرهایی که از کفای شما میبینید مورد نظر آخوند نبودن، یعنی آخوند اینا رو قبول نداشته. یعنی الان آخوند زنده بشه بهش میگی تو اینو میگی، میگه من اینو نمیگم، من اینو قبول ندارم. راه حل اول راه حل شیخ انصاری است. اینو خوب گوش بدید. بعدها خدمت شما عرض شود که خواهد آمد که مرحوم نائینی همین راه حل شیخ را میپذیره و بهترین راه میدونه. راه حل شیخ انصاری، راه حل شیخ انصاری، راه حل شیخ انصاری صفحه‌شو دیدید؟ داد پیداش کرد. این تو دفترم نشسته نشد. راه حل شیخ انصاری همون است که شما تو مکاسب هم اثرشو دیدید. تو مکاسب ذیل بحث بیع فضولی وقتی مرحوم شیخ اشکال صاحب جواهر رو نقل کرد، از جواهر نقل کرد اصلا که ادله رو بعد ظهورشون ولو در کشفه ولی با عقل جور در نمیاد، چند تا جواب پیدا. یکی از جواباش همینه که در مطار الانظار هم اومده، میرزای شیرازی هم نقل کرده این رو، در حاشیه مکاسب هم حالا بماند علایان اومده مامقانی گفته. حالا راه حل چیه؟ راه حلی که اول نقل میکنه، میان اینا وصف تأخر یا تقدم رو میارن تو شرط، نمیگن شرط خود اجازه است که شما بگید اجازه بعدن میاد، میگن وصف، میگن شرط جزء الاله تأخر شرطه. یعنی عقدی که متعقب شود به اجازه مالک این نافذ است. اونی که در علت قرار میدن نه خود اجازه است تا بگیم انخرام قاعده عقلیه میشه، اونی که علت قرار میدن تأخر اجازه است، تعقب اجازه است، هم غیر تغییر میشاره. کما این که به متقدم هم که برسن نمیان بگن خود غسلات و مسحات بگید شرطه که شما بگید انخرام قاعده عقل نمیشه، میگن تقدم غسلات و المسحات علی الصلات بدون حائل شدن محدثی بگید شرطه جزء الله. وقتی اینطوری میان میگیرن خب دیگه اشکال انخرام قاعده عقلیه از بین بگید میره. چرا؟ چون انخرام وقتی بود که اونی که علت وجود خارجی باشه اون مقارن نبود. اینا وجود خارجی رو کنار گذاشتن، چی رو گذاشتن؟ بگید با وصف تأخر را یا با وصف بگید تقدم را، با این وصفم گفتن دیگه مشکلی پیش نمیاد، مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ میگم خب آقا عقد فضولی که به دنبالش رضایت مالک بیاید این علته، و چون شارم به اون علم ازلیش بگید یکی من ناینی هم تنگش گذاشتم اینقدر شد نفته، و چون شاره به علم ازلیش میدانسته که این وصف تأخر میاد انشاء ملکیت کرده، جایی که میدانسته وصف تأخر نمیاد انشاء ملکیت نکرده. غایت الامر شمای مکلف علم غیب نداری، اگر بعدن مالک رضایت داد کشف میکنی که شاره از اول انشاء ملکیت کرده بوده، اگر بعدن مالک رضایت نداد کشف میکنی که شاره از اول انشاء ملکیت نکرده بوده. حالا فعلا راهکار، حالا تو بعد بابا دیگه حواش باش. این راه مرحوم شیخ که البته یه مقدارش رو تو فواید آخون گفته بود، این قسمتی که من گفتم در تکمیلش که شاره که میخواست انشا کنه چون میدونسته این وصف تأخر میاد یا نه انشا کرده بعد ما بریم کشف میکنیم، این تو خود عبارت شیخ انصاری نیستا، ولی بعدا نائینی که طرفدار این قول میشه این رو اضافه میکنه و معمولا هم توی توضیح مکاسب اساتید از این توضیح نائینی استفاده میکنه و همینطور خود محشی. الان این جواب اول مرحوم آخوند این جواب رو نمیپذیره. خوب دقت کنید از اینجا میفهمید بعضی از تفسیرهایی که از حرف آخوند رو کفایی میکنن اصلا منظور آخوند نیست. آخوند میگه که آقا تأخر، تقدم وصف انتزاعیه، معقول ثانیه، بگید فلسفیه. خب معقولات ثانی از یک مقایسه‌ای حکایت میکنن، یه منشأ انتزاعی دارن، نمیشه اینها متقدم بشن یا متأخر بشن از اون منشأشون با هم. ببین یه معقول ثانی فلسفی علیت، میخواد بگه زدن کلید علت است برای روشنایی لامپ. خب کی شما میتونی وصف علت روشنایی را به کلید بدی؟ وقتی منشأ انتزاعش، یعنی اون رابطه بین زدن کلید و روشنایی لامپ در خارج باشه. وقتی که این رابطه، یعنی اون منشأ انتزاع در خارج هست، شما میتونید بگید زدن کلید علت برای روشنایی، و الا کلیدی که افتاده تو مغازه، لامپ هم اینجاست، در واقع هیچ رابطه بین اینها بگید نباشه، آیا شما میتونید بگید زدن کلید علت برای روشنایی لامپه؟ بگید معقولات ثانی فلسفی عناوین انتزاعی هستن، از یه منشأ انتزاع واقعی، در اون ظرفی که منشأ انتزاع واقعی اینها هست، عنوان انتزاعی هم میتواند باشد. وقتی اون منشأ انتزاع بگید نیست، عنوان انتزاعی هم نیست. مثال علت رو به عنوان یه نمونه برای عناوین انتزاعی معقول ثانی فلسفی به ذهن بسپرید، مطلب روشن میشه. اینو داشته باشید تا بعدم برسیم به کلام نائینی و شهید صدر و اینها که خیلی هو کردن این حرف آخوند رو، ببینیم این هوشون به جا بوده یا نه. ولی نداشت باشه، بله احسن همینه. حالا تو کلام نائینی که برسیم نقد میکنم، انشاءات مولا اعتباریات محضه، بگید حالت بنابر مختار ما و آخوند و حتی خود نائینی، اعتباریات محضه نیستن. همینه، نکته همینه. ما دو جور اعتباری داریم، یه اعتباری محض داریم، اعتباری محض مجرد فرض، اعتبار یعنی فرض، حتی فرض المحال هم لیس محال، اینا اعتبارات محضه. یه شما بودیم محال هم فرض کنیم، اینا منشأ انتزاع بگید واقعی ندارن، فرضه. و در اعتباریات محضه تنها نکته ای که هست اینه که لغو نباشه، چیزی مازاده بر لغویت نمیخواد. چرا؟ چون اصلا اعتباری محضه، منشأ انتزاع نداره. ولی یه اعتباریاتی داریم که اینا درست ماهوی نیستن، معقول اولا بگید نیستن، وجود نیستن، اصیل نیستن که ملأ خارج رو پر کنن، حتی ماهوی یا معقول اولا هم نیستن که ما به ازائه بگید خارجی داشته باشن، ولی منشأ انتزاع خارجی داره. نفس الامری راه حل نمیشه، چون تو اعتبارات محضم نفس الامری هست، فارغ و در نظر بگیر اون که اشتراکه، نفس الامر تو اونا هم فرض، تو محالات هم نفس الامر فرض میشه، فارغش. اعتباریات غیر محضه یا همون معقولات ثانی منشأ انتزاع خارجی دارن، خودشون اعتبارن، خودشون مثلا وصف علیت ما به ازایی در خارج نداره، یه وصف ذهنیه، عنوان انتزاعیه، ولی مجرد فرض نیست، منشأ انتزاع خارجی داره. انشالله بعدم که به کلام نائینی برسیم خواهیم گفت که مرحوم نائینی بعد اشکالایی که با آخوند میگیره در صورتی درسته و هم تا آقای خویی که ما قائل بشیم احکام اعتباریات محضن، مجرد فرضن. ولی از همین بیان اینجای آخوند روشن جای دیگه هم هست که آخوند قائل نیست احکام اعتباریات محضن، ما هم قائل نیستیم احکام شبیه معقولات ثانی فلسفی هستن، حسن و بعد اینم بگم حالا که حرف شد، یا شهید صدر میاد تکوین و، چون شما در سال شهید هم رفتید میدونید، تکوین و واقع رو، چیز واقع رو از هم جدا میکنه تو جواب. بعد میگه تکوینی ها یه جورن، واقع اوسعه از تکوینه، وجود اوسعه از تکوینه. احکام شرعی تابع قوانین وجود هستن ولی تابع قوانین تکوین نیستن، شهید صدر. و بعد احکام شرعی هم وجود دارن ولی تکوین ندارن، این قاعده عقلیه مال تکوینه. ما اینا رو هم بعدا جواب میدیم، اینا هم درست نیست. البته درست نیست که رو مبناشون دارن درست میگن، میدونید مبنایی باید بحث کنیم و بحث خواهیم کرد. معتقدیم، حالا اینو شورش نکنید بحثش بد میاد، لازمه مبنای کلامی عدلیه در حسن و قبح عقلی چیزی جز این نیست که ما احکام رو، البته احکام اعتباری هست، این بحثی نداریم، ولی احکام رو اعتباریاتی بدانیم که مبتنی و متخذ از مصالح و مفاسد واقعی هستند، نه به این معنا که مصلحت و مفسد لزوماً در متعلقه، نه، اون بر اساس نوع امر فرق میکنه. اگه امر شما مثلا امر امتحانی باشه، منشأ انتزاعش خود امر یا مقدمات مأمورون به. اگر مولوی غیری باشه، منشأ انتزاعش مصالح در ذیل مقدمه است. اگه ارشادی باشه، منشأ انتزاعش مرشدان الیهه. البته اگه مولوی نفسی باشه، منشأ انتزاعش مصلحت و مفسده در خود متعلقه. ولی علی حال این منشأ انتزاعه باید باشه تا شارع بیاد اون اعتباره رو بکنه. اینطور نیست که اعتبارات شارع مجرد فرض باشه. اگر شارع، حالا اینا رو میگم بعدن، اینا غالب اعتباریات محضن، مصلحت و مفسده رو میگن مال فقط ملاکات شارع به ما ربطی بگید نداره، ما در تحلیلمون نباید اصلا مصلحت رو دخالت بدیم، اون کار خود شارع هر کار واسه بکنه، ما کشف عندی آخرش میکنیم همین، که حالا اینا رو ما بحث خواهیم کرد. اینا میاد اونا اعتبارات محضن، آیه شهید صدر رو هم آیه شهید اینا تکوین و وجودن، اینا میاد. آخوند اینجوری میگه، آخوند میگه اینا انتزاعی هن، منشأ انتزاع دارن، نمیشه منشأ انتزاعش بعدن باشه خودش الان باشه، نمیشه منشأ انتزاع الان باشه بعدن باشه. با علم میشه حل کرده، علم راهکار خودشه، در علم لازم نیست معلومه بالعرض همین الان باشه. شما میتونید علم داشته باشید به وقایع آینده، میتونید علم داشته باشید به وقایع گذشته، تو کیفای نفسانی میشه که حالا راه حل خدا خود. اما با عناوینی مثل متعقب و متأخر و خلاصه با عنوانهای انتزاعی نمیشه، چون انتزاع باید با منشأ انتزاعش توأم باشه.
چرا تفاوت میکنه؟ چون میبرنش تو انشاء.
احسن باری کن،
ما اینجا اگر بریم تو انشا،
برید تو انشا، ما که همین کار رو خواهیم کرد. ما اصلا میگیم آخوندم از اول جعل رو میگفته، جعل انشاه.
نه شما میگیم احکام، احکام یه طور محسس نه این درست، ولی وقت شما بریم تو انشاء احکام، اون میتونه
انشا میتونه باشه، بله میتونه باشه، اما شما باید برید تو انشا و بعدی میرید تو انشا میشه حرف آخوند. یعنی ما خواهیم گفت بعدم در البته اشاره هم کردم، قسم یک و دوی آخون بحث شرط جعل، شرط انشاء حکم تکلیفی و شرط انشاء حکم وضعیه، و این انشاء با وجود علمی قابل حل. اما بعد شما میایید میرید به اصطلاح تو راهکارهای دیگه، مثل همین راهکار شیخ، که نمیبرید تو انشاء، میبرید تو متعلق. نه تعلق، میبرید تو متعلق، میگید مشروع، اونی که شارع شرط کرده بوده تعقب الاجازه بوده. خب ما این کار نخواهیم کرد. وقتی میبرید توی متعلق دخیل میکنید، ما بهتون میگیم این متعلق یه عنوان انتزاعی با منشأ انتزاعش باید توأم باشه، نمیشه. و ما این خب لذا فرق همینجاست. آخوند هنرنمایی که میکنه وقتی میره تو وجود علمی، وجود علمی رو شرط جعل میگه. اون که میگفتم خیلی مهمه که آخوند رو چی معنا کنیم، سر همین بحثاست که بعد بیشتر رو واضح خواهد شد تو فرقا. الان عیال حرف اول شیخ این بود، اینم نقدش. حرف دوم بررسی راه حل فاضل نراقیسی. یه نکته رو دقت کنید، هم شیخ انصاری، هم فاضل نراقی، هم میرزای شیرازی، هم خود آخود اینو فهمیدن که اگر شرط بشه خود اجازه نمیشه، انخرام قاعده عقلی میشه. دنبال اینن که از خود اجازه خارجش کنن، اما چجوری خارج کنن فرق میکنه. شیخ خاص با تصرف در شرط خارج کنه، آوردن وصف که این کار آخوند نمیپذیره. بعدها معاینه همین رو قبول میکنه که ما سرش بحث خواهیم کرد. نراقی و میرزای شیرازی و آخوند هم راه هایی دارن. فردا ادامه کلام آخوند در فواید مراجعه کنید، برید تا اینجای فواید که من گفتم، اینایی رو که گفتم میتونید در بیارید یا نه، ادامهش هم پیش مطالعه کنید برای فردا. آخوند که تموم شد میریم ناینی. بعد ناینی اولین حرفی که میزنه اینه که قسم سوم از محل نزاع خارجه، اون رو بخوایم قضاوت کنیم بعد بریم رو روایات، بعد اون روایات رو بحث میکنیم، بعد بر میگنیم رو ناینی. در ادامه کلام ناینی همین راه حلا میاد. شیخ الله تلاش قابل تحسینه و این که این نکته رو فهمیدی که تا تو انشاء نری مشکل انخرام حل نمیشه. بله نه اینم به نفع ماست، ولی اونا این کار نمیخوام بکنم.
شیخ از کجا استفاده کرد؟
اینم یه اشکال دیگه است که آیه تبریزی اشکالش میکنه، که شما قرار بود ظهورات ادله را حفظ کنید بعد انخرام پدید. شما ظهور رو به هم زدید. ببین بذار بگم، آیه تبریزی تو ارشاد طالب قالب کشف حکمی میشه مثل خود آیه شیخ، منتها میگه شیخ از روایات برداشت میکنه بدون خود اجازه را، بعد میاد میگه این نمیشه، وصف تعقب میاره میذاره کشف حکمی. من آیه تبریزی میگم از روایات فضولی، اصلا از اول از خود روایات اجازه با وصف تعقب به دست میاد. دقیقاً چی میگم؟
از کجا مطمئن از روایات؟
حالا روایات بحث کنید.